آیه یا حدیثی که دلالت کنه بر تبعیت زن از شوهر که حدود تبعیت زن مشخص باشه، ما داریم در قرآن و احادیث معتبر یا نه؟
از خونم که هم در آیات قرآن داریم، هم در روایات داریم. متقبل از این که حالا من به این حقوق بپردازم، چند نکته رو دوستان باید توجه داشته باشن. نکته اول این که فراموش نکنن فلسفه وجودی ازدواج از نظر قرآن چیه؟ آیا تناب کشیه که مرد بکشه به سمت خودش، زن بکشه به سمت خودش، یا نه؟ از خونم که صمیمیت هست و صفا هست و آرامش بخشی است. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. این اون فلسفه ازدواج هست که مرد باعث آرامش زن بشه، زن باعث آرامش مرد بشه، نه این که بخوان مطلب خشخاش بذارن تو حق منو مراد نکردی، اونم بگه تو حق منو مراد نکردی، دیگه آرامش باقی نمیمونه. بینشون مودت و رحمت حاکمه. حالا اینکه چرا مودت هاشون، هر دو معنی دوستی و مهربانی هست، رحمت این مهربانی، مودت هم این دوستی، چرا دوتاش با هم؟ چون بعضی از موارد مودته، زن نسبت به مرد دوسته، مرد هم نسبت به زن دوست. بعضی جاها دیگه از مودت فراتر می رحمت میخواد. بچه دیگه بحث مودت نیست، نمیتونیم که ما نسبت بچه دوستیم، بچه نسبت ما دوسته، باید رحم کرد. والله هیچی نداره بچه که تازه به دنیا اومده، اگر رحمت نباشد نه شیر بهش میدن، نه توجه بهش میکنن، نه حفظش میکنن. در دوران پیری دیگه بحث مودت نیست، بحث رحمته. یکیشون از پا در میان، یکیشون افتاده میشن، یکیشون نیازمند میشن، اونجا دیگه بحث مودت نیست، اونجا دیگه بحث رحمته. این اون فلسفه وجودی ازدواج هست. زن و مرد از نظر قرآن لباس یکدیگرن. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. لباس یک، انسان از گرما و سرما و از این چیزا حفظ میکنه. دو، باعث آبروی انسان هست، شخصیت انسان به لباس انسان هست. سه، معایب انسان رو میپوشونه. و اگه زن لباس مرده، باید باعث وقار و شخصیت مرد باشه، مرد باید باعث وقار و شخصیت زن بشه، مرد باید عیبهای زن رو بپوشاند، زن باید عیبهای مرد رو بپوشاند، هر کدام باید مکمل یکدیگر باشن، کمبودهای یکدیگر رو جبران بکنن. این نکته اول خیلی مهمه که اگه این نکته توجه نشه، اون وقت اون خانواده، خانواده قرآنی نیست که حالا بیم حقیقی چقدر، حقیقی چقدر. اول خانواده قرآنی بشه، خانواده اسلامی بشه، بعد که حقوق مطرح میشه دیگه دردسر درست نمیکنه. اما اگه بخواد خانواده قرآنی نباشه، ما بخوایم در یک فضای خشک و بیروح حق مشخص کنیم مثل سایر جاهای دیگه، اون رو از روح اسلام فاصله داره، از حقیقت اسلام فاصله داره. این نکته، نکته بسیار مهمی است. نکته دومی هم که به عنوان مقدمه عرض میکنم اینه که زن و مرد یه وقت خارج از خانه در نظر گرفته میشن، یه وقت در خانواده در نظر گرفته میشن. اون خارج از خانه با هم فرقی نمی کنن، هر کدام یک مؤمنن، یک مسلمانن، یک بنده خدا هستن و حق برای خود، هر کس حق ویژه خودشو داره. یه وقت داخل خونه در نظر گرفته میشن، اونجا بر حسب اون تقسیماتی که اسلام قرار داده اونجا تفاوت هست. الرجال و قوامون علی النساء، چرا؟ به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقو. چرا باید قوام خانواده به مرد باشه؟ به دو دلیل. یک، چون همه هزینه های خانواده رو اسلام به عهده مرد گذاشته. قبل از این به خاطر اون استعدادهای مدیریت قوی تری که غالب مردها دارن. به این دو دلیل در خانواده قوام با مرد هست، مدیر کل مرده. در خارج از خانواده چنین چیزی نیست، اونجا حسابش جداست. دو تا شهروندن، دو تا انسانن، دو تا بنده خدا هستن، در مسیر کمال هیچ فرقی با هم ندارن. اصلا حقیقت انسان، انسانیت انسان نه مذکر است نه مؤنث. نفس انسان مجرد است، مجرد نه مذکر نه مؤنث. انسان به ما هو و انسان زن و مرد نیست. زن بودن و مرد بودن از ذات انسان نیست. این زن و مرد به جسم مربوط میشه، خصوص به انسان هم نداره، حیوانات هم مذکر و مؤنث دارن.
استاد پس اون به ما فضل الله در انسانیت نیست که بگیم مرد مثلا فضلی داره بر زن، بلکه
نه در خانواده، در خانواده، نه خارج از خانواده. در خارج از خانواده زن و مرد با هم مساوی هستند، دو تا انسان هستند. در مسیر کمال فضیلتشون به زن و مرد بودنشون نیست، فضیلتشون به تقواشون. این اکرم کنین در نه اتخاب.
استاد در مورد اون فضل الله میخوام اگه ممکن باشه توضیح بیشتری بدید که آیا واقعا مردم مثلا فضل بیشتری خداوند به اونها داده و اونها رو تفضیل و
جهاد فضیلته. بله. اما اینکه جهاد چیه؟ جهاد المرأة حسن التبول، جهاد زن خوب اداره کردن خونه، جهاد مرد گاهی ممکنه جبهه باشه، گاهی ممکنه جهاد نفس باشه. تو جهاد نفس مشترک بین زن و مرد.
بله.
اما جهاد خارجی زن و مرد با هم فرق میکنه. غالب مردها جهادشون اینه که در مقابل دشمن سینه سپر بکنن و جسمشون رو اونجا در مقابل دشمن قرار بدن، و جهاد خانم اینه که تو خونه اون روح و اون لطافت روحیش رو وسیله قرار بده برای اداره. وقت جهادش میشه حسن التوکل، و یعنی در اصل مجاهد بودن فرقی نمیکنه. باز فضیلت زن و مرد به چیه؟ به مجاهد بودنه.
استاد که در واقع در مورد اون فضیلت هم تکلیف مرد بیشتر میشه، در واقع اون شکل در جوابی که اشاره کردید ظاهرا به این مفهوم میشه دیگه.
اون یه تکلیفی است مال مرد، اینم یه تکلیف مال زن.
بله.
تقسیم کاره.
بله.
این تقسیم کار هم بر اساس ذاتیاتشون هست، چون خانم ها از روح لطیفتر و رقیقتر و از وجود مهربان تری برخوردار هستن، کارهای تربیتی داخل خونه که باید فضای رقیق و صمیمی و مهربانانه باشه به او واگذار شده، و چون مردها قدرت و صلابت بیشتری دارن، جنگ در مقابل دشمن، کشتن و کشته شدن و درگیر شدن با دشمن به اونها محول. اینم غالبش اینجوری، وگرنه گاهی ممکنه برعکس هم بشه.
استاد اجازه میخوام در همین مقطع یه سوال دیگه هم در مورد این که آیا زنها هم بر مرد فضیلت‌هایی رو دارن، همینطور که در آیه اشاره شده بر فضیلت مرد نسبت به زن، میتونیم بگیم خانم هم در خیلی از جهات نسبت به مرد فضیلت دارن و برتری‌های خانم ها دارن؟
نه، باید بگیم که اصلا هیچ کدام بر دیگری فضیلت ندارن.
بله.
چون فضیلت به زن و مرد بودن اصلا نیست، فضیلت به چیزهای دیگه است، به پاکی است.
بله.
زن پاک باشد افضله، مرد پاک باشد افضل است، به علمه.
بله.
حلی از سبه لدین یعلمون و لدین رای یعلمون، هر کس عالم تر باشه افضله،
سبایی از مرد بودن و زن بودن.
بله. مرد باشی از زن، به ایمانه، هر کس ایمان بیشتری داشته باشه افضله. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لایستبون، هر کی پاکتر باشه، زن پاک باشه افضله، مرد پاک باشه افضله.
بله.
به جهاده، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجر عظیم، هر کس بیشتر مجاهد داشته باشه. منتها میدان جهاد فرق میکنه، اشتباه نشه، در مجاهد بودن فرق نیست، میدان جهاد متفاوت. هر کس در میدان خاص خودش مجاهد تر باشد فضیلت بیشتری دارد. از خودم فضیلت به تقواست، و همینطور تو قرآن بازم هست. پس
بله،
از نظر قرآن نه زن بر مرد افضل است، نه مرد بر زن افضل است. فضیلت به این چیز، به زن و مرد بودن نیست، چون زن و مرد بودن به جسم مربوط میشه و اون فضیلت انسان به انسانیتشه. انسانیت انسان هم نه مذکر است و نه مؤنث. این هم یک مطلب. مطلب بعدی که عرض میکنم، بله، در روایات حقوق زن و مرد کاملا مشخص شده و هر کدام از این دوتا هم که این حق رو انجام ندن قطعا مؤاخذه خواهند شد و گرفتار خواهند بود و فراوان هم هست. اگه مراعات نکنن، اگه بخوان مثلا از خونم که یکی به دیگری ظلم کنه، اذیت کنه، هیچ عملی ازش قبول نمیشه. کسی بخواد حق اون یکی مراعات نکنه، زن باشه یا مرد. یه روایت از پیامبر بخونم برای دوستان.
بله، تعظیم کنم.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من کان له امرأتون توزیه لم یقبل الله صلاتها ولا حسنتا من عملها حتی تعینه و ترزیه و این صامت الدهر، که البته حدیث ادامه داره، همه سال روزه بگیره، همه شبها تا صبح نماز بخونه، همه ثروت دنیا مال او باشه درها خدا بده، ولی شوهرش اذیت کنه، با زبانش با رفتار شوهرش اذیت کنه، پیغمبر فرمود نه نمازی ازش قبول میشه، نه هیچ حسنه ازش قبول میشه. بی خود خودش رو زحمت انداخته. تا زمانی که با شوهرش همراهی کنه، کمکش کنه و او رو خوشنود بکنه. بعد فرمود و علی رجل مثل ذلک الوزر و العذاب. حالا یه مرد اومد از شب تا صبح نماز خوند، روزا هر روز روزه گرفت، همه ثروت‌های دنیا مال او بود، انفاق کرد، همه حسنات رو انجام داد، ولی خانمش اذیت کرد. این همین عذاب و وزر براش است. هیچ کدام خدا قبول نمی‌کنه ازش. هیچ کدام از اینها قبول نمی‌کنه.
در واقع هیچ تفاوتی بین زن و مرد روایت قائل نشده.
هیچ تفاوتی نیست. چه زن چه مرد اگر حق اختیار مراد نکردن.
بله.
در حقوق تفاوت هستا. اون تفاوت هم برمیگرده به ذاتیاتشون. در حقوق تفاوت هست. اما کسی حق اون ایشون مراد نکرد. مرد حق خانمش مراد نکرد. اذیتش کرد. این مطلبی که اینجا هست. عرض کنم که در اصل حق هر دو حق دارن. ولی در نوع حق حق ها متفاوته. در راه استیفا هم گاهی تفاوت هست. اشتباه ماها اینه که خیال میکنیم چون در کیفیت استیفای حق از نظر قرآن تفاوت هست، این معناش اینه که مثلا زن پایین تره یا مرد پایین تره. مثلا در همون آیش ما بخش خوندیم الرجال قوامون علی النساء ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقوا من اموالهم، چون استعدادهای بیشتری بعضی دارن در اداره، قدرت اداره مدیریت بیشتری دارن، یک، و دو، به ما انفقوا من اموالهم، چون همه هزینه های خونه به عهده اونهاست، پس قوام خانواده با او باشه. الى آخر بعد اونجا میفرمان و لا تخافون نشوزهن فاعذوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. اینجا بعضی خیال کردن که این فقط برای خانم هاست، که اگر خانمی خوف نشوز ازش بود نصیحتش کنید، اینجوری نصیحتش کنید، اینجوری ازش مثلا تو رخت خواب باش قهر کنید، چیزی از نه. این نیست، این همین برای مرد هم هست. اگه مرد هم ناشز شد،
بله،
حتما باید باش برخورد کرد، حتما باید نهی از منکرش کرد، چون نشوز گناهه، نشوز جرمه. کسی میخواد منکر انجام بده باید نهی از منکرش کرد. این خانم تصمیم گرفته که مقدس‌ترین بناها رو ویران بکنه، چون ما داریم که نزد خداوند متعال بنایی مقدس‌تر و محبوب‌تر از بنای ازدواج نیست. محبوب‌ترین ساختمان‌ها پیش خداوند متعال بنای ازدواجه. این خانم تصمیم گرفته با نشوز این ساختمان محبوب خدا رو ویران بکنه و منجر بکنه به مبغوض‌ترین حلال‌ها عند الله. خب بعد جلوی این گناه رو گرفت، بعد جلوی این جرمو گرفت. کی باید این کارو بکنه؟ اون کسی که نزدیکتر از همه به این خانم هست باید نهی از منکر بکنه. مراتب نهی از منکر هم باید مراعات بکنه تا جلو این جرم گرفته بشه. حالا که آقا خواست این کارو بکنه، اونجا هم باید نهی از منکر بشه. منتها چون غالبا خانم ها توان برخورد ندارن، قدرت و زور اجرای اون حکم الهی رو ندارن، اونو اسلام از دوش خانم ها برداشته گذاشته به دوش حاکم شهر.
بله.
اون آقایی که خانمش رو تهدید کرده بود، کتکش میزنم از خونه بیرونش کرده بود، اون نوعی نشوز بود در مقابل خانواده. امیرالمومنین وقت ظهر در گرمای کوفه این خانم اومد و مشکلش مطرح کرد. اول حضرت گفت که حالا چند لحظه صبر کن تا یه مقدار زهر هوا بشکنه، هوا یه مقدار سردتر بشه بتونیم. بعد گفت که نه، این حقیست که باید ازش دفاع بشه. اومد اونجا آقا رو خواستش، اونم که قلدوری کرد، یقش رو گرفت سرش زمین. همسایه اومدند و یا امیرالمومنین ازش بگذرید، تازه طرف فهمید که طرفش امیرالمومنینه.
بله.
شروع کرد خواهش نمندش. این کار حضرت برای چی کرد؟ برای نهی از منکر، که آقا شده ناشز. پس این همین حق برای خانم هم هست. منتها کی باید استیفا بکنه این حق؟ خود خانم ها غالبا نمیتونن.
بله.
این بار از دوششون اسلام برداشته و دوشه دوش حاکم شهر. پس هیچ جا از این نظر فرقی نیست. هم زن حق دارد به گردن مرد، حتی در خانواده عرض میکنم، زن به گردن مرد حق دارد، مرد هم به گردن زن حق دارد. اگه کسی حقشو مراعات نشد، این حق باید استیفا بشه. چون آقایون خودشون قادرن به لحاظ قدرت بدنی غالبا به عهده خودشون گذاشته شده. و چون خانم ها غالبا قادر نیستن که حقش استیفا بکنن، حاکم شهر شده مدافع اونها و به عهده حاکم شهر گذاشته شد. اما تفاوت در حقوق هست که باز برمیگرده به همون ذاتیاتشون. اما اگه بخوایم مقایسه بکنیم، بله، حق آقایون از نظر اسلام بیشتر است از حق خانم ها. فقط در فضای خانواده باز.
بله.
اشتباه نشه. خارج از خانواده این حرفا نیست. پیامبر فرمود اعظم الناس حقا علی المرأه زوجها، بزرگترین حق رو به گردن خانم کی داره؟ شوهرش. و اعظم الناس حقا علی الرجل امه، بزرگترین حق به گردن مرد به عهده کی؟ مادرش. البته اینجا هم باز خانم انها،
بله
اینجا منتها مادرش. آیا خانم بزرگترین حق به گردن شوهر داره؟ خیر، مادرش به گردنش داره، اون البته زنه. از این نظر حقیقت اینه که در مجموع روایات ما روایت فراوانی داریم که حق مردها به گردن زنها بیشتر است از حق زنها به گردن مردها. شاید بحث همین باشه که اصول خانواده و قوام خانواده و محور خانواده آقایون هستن. در خانواده باز تاکید میکنم. اما آیا زن به گردن مرد حق نداره؟ چرا؟ پیامبر فرمود ما زال جبرئیل یوسینی بالمرأه حتی ظننت انه لا ينبغي طلاقها الا من فاحشه مبینه. پیوسته جبرئیل درباره زن سفارش میکرد که من گمان کردم که دیگه طلاق زن جایز نیست مگر اینکه بخواد یک فاحشه مبینه، یک فاحشه آشکار انجام بده. و حقوق دیگری که تأکیدهای دیگری که در اسلام هست.
tebyan.net گنجینه صوتی